به توت فرنگی داریم صحبت میکنیم. آقای دکتر ملکشی، باز هم با شما گفتگو رو ادامه میدیم.
خواهش میکنم. ببینید، غیر از این عرض کنم خدمتتون، کردستان که گفتم عمده کشت توت فرنگی در فضای آزاد وجود داره، در استان مازندران هم در فضای آزاد، فضای باز، توت فرنگی در سطح حدود 1000 تا 1500 هکتار کشت میشه که اگه شنوندگان در فصل بهار از کنار جاده مازندران شما رد بشن، دیدن که جعبه‌های توت فرنگی در یه فصل خاصی در کنار جاده میذارن.
بله.
و برای فروش عرضه میکنن.
پس جیوف کرمان،
بله،
کردستان،
بله،
مازندران و البرز،
و البرز، اینا مناطق کردستان و مازندران در فضای باز، جیرفت و عرض کنم خدمتتون البرز و تهران در فضای گلخانه‌ای.
بله.
ولی بحث ما توت فرنگی گلخانه‌ای هست،
درسته،
که عرض کردم خدمتتون کنترل بیولوژیک هم در فضای باز یه مقداری سخته، چون فضای باز قابل کنترل ما نیست، یعنی دشمن طبیعی که ما رها میکنیم تا آفت توت فرنگی ما رو کنترل کنه در اختیار ما نیست. این دشمن طبیعی ممکنه که پرواز کنه بره جای دیگه، ولی گلخونه محیط بسته است و جایگاه کنترل بیولوژیکه. بنابراین در گلخونه های توت فرنگی هم ما باید بریم به سمت کنترل بیولوژیک با آفات توت فرنگی.
بله. خب آقای دکتر ملکشی، اجازه بدین که یه بخشی رو بشنویم. همچنان با شما خواهیم بود در برنامه از مزرعه تا سفره این هفته و درباره کنترل بیولوژیک در گلخانه ها و اختصاصا روی توت فرنگی صحبت ها رو ادامه خواهیم داد.
سفره‌گرد.
توت فرنگی از گیاهانیه که با توجه به نوع، محل و رشد تربیت میتونه چند بار در سال کشت و برداشت بشه. اینکه دمای هوا در گلخانه چقدره به نوع توت فرنگی برمیگرده.
که ببینید واحد گلخانه کشت هیدروپونیک هست برای محصول توت فرنگی. ما تقریبا 3-4 سال پیش با هزینه اولیه تقریبا و تسهیلات بانکی دریافت کردیم و کارو شروع کردیم. این واحد که مساحت زمینش 5000 متر مربع است و مساحت مفید سازش 3000 متر مربع است، تقریبا میتونم بگم که به ازای هر 1000 متر نزدیک 10 تن میتونید محصول توت فرنگی برداشت کنید که با حساب هزینه هاش توی 3 یا حتی اکثر 4 سال هزینه برجشت سرمایهش هست، میتونید سرمایهتون رو در واقع بردارید. شاید کسی بخواد این کار رو شروع بکنه براش سوال باشه که بخواد بدونه چه شرایطی نیاز هست برای انجام دادن این کار. برای احداث گلخونه یه سری مدارک و مجوزها لازمه که خیلی البته ساده هستن، که یکیش داشتن تخصص در مورد کشاورزی است. بقیه شرایط شامل زمین و امکانات زیربنایی میشه که تمام اونا توسط ارگانهایی مثل سازمان برگ و نمیدونم سازمان های مربوطه اخذ میشه. اگه میخواید تو این کار موفق بشید یا اینکه فرقی نمیکنه، تو هر کاری نباید زود ناامید بشید. ما مثلا اینجا به مشکل برخوردیم، تقریبا 5 ماه تمام بارمون و محصولمون رو ریختیم بیرون، ولی نمیگم که ناراحت نشید، آدم ناراحت میشه، ولی نباید تسلیم شد. همیشه باید رو به جلو حرکت کرد و اون تصمیمی که گرفتید حتما باید سعی کنید که انجامش بدید.
سیستم ما
ما سیستم هیدروپونیک باز رو بستر جامد هست. برای راه اندازی این سیستم یه سری مواد اولیه لازم هست. موادی که برای بستر نیاز داریم ما استفاده کردیم اینجا مخلوط کوکوپیت و پرلیت. اینا تو مواد خونسا هستن که برای نگهداری گیاه استفاده میشن. برای مواد تغذیه‌مون هم که استفاده میکنیم اونم جزء مواد اولیه‌مونه. بقیه سیستم هایی که اینجا برای تولید استفاده میشه از تهویه گرفته، گرمایش گرفته و کل سازه، همشون تولید داخلن. اینا خب همه جا هستش، کارخونه های تولید مثلا تهویه، کارخونه های تولید وسایل گرمایش، این نمیدونم کارخونه های تولید فولاد که این سازه ها رو از اونجا تهیه میکنیم. بعد این مواد اولیه و کشتمونم خب یه سری شرکت ها هستن با همین عنوان که تو زمینه کشاورزی هیدروپونیک فعالیت میکنن، از اونا تهیه میکنیم. تهیهشون کار سختی نیست، همه جا هستن اینا.
نظر من اگر میخواید توی کاری موفق بشید نباید تسلیم بشید، باید سعی و تلاش و پشت کار خیلی زیادی داشته باشید و با یه مشکل کوچیک نباید میدون خالی بذارید. ما مثلا 5-6 ماه کل محصولمون رو تو همون اول کار ریختیم بیرون ولی باز ناامید نشدیم. درسته ناراحت شدیم اما ناامید نشدیم و همیشه رو به جلو حرکت کردیم.
آبیاری گیاه توت فرنگی به روش‌های مختلف بارانی، قطره‌ای و جوی پشته‌ای و یا ترکیبی از قطره‌ای و بارانی انجام میشه. در آبیاری قطره‌ای این گیاه استفاده از دو نوار آبیاری در هر پشته مرسومه. میزان آب مصرفی با توجه به شرایط آب و هوایی و روش‌های کشت مورد استفاده در گلخانه‌ها متفاوته.
رو شنیدیم. همراه هستیم همچنان با آقای دکتر سید حسن ملکشی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و عضو هیئت علمی بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک. آقای دکتر، این توت فرنگی های گلخانه‌ای اگر خاطر دوستان باشه مثل گوجه فرنگی و فلفل دلمه‌ای آفات خاصی دارن، درسته؟
بله.
و ما چطور از این شکارگرها حشرات مفیدی که از آفات تغذیه می‌کنن میتونیم کمک بگیریم؟
بله، به هر حال توت فرنگی هم در داخل گلخونه ها دوچار یه سری آفات دیگه میشه. آفاتی که به توت فرنگی رو آلوده میکنن باز کنه های تار عنکبوتی هستن.
بله.
و تریپس ها هستن. اینا از آفات عمده و کنه سیکلامن که به توت فرنگی میزنه. در سالهای اخیر این کنه شیوع پیدا کرده در گلخونه های توت فرنگی که کشاورزا با شیوایی با اونها مبارزه میکنن. برای کنترل کنه ها عرض کنم خدمتتون باز از همون کنه های شکارگر فیتوزویده و کنهای شکارگر سوریسکی هستند که خیلی از کمپانی ها در کشورمون این دوتا کنه شکارگر رو تولید کردن و به گلخونه دارهای توت فرنگی عرضه می کنن که به جای این که با از سموم شیمیایی استفاده کنن این میوه توت فرنگی رو آلوده به این سموم بکنن، از این دشمنان طبیعی استفاده کنن که این میوه سالم بمونه.
درسته.
غیر از این کنه ها عرض کنم خدمتون، تریپس هم از آفات مهم توت فرنگی هست که برای کنترل تریپس هم ما میتونیم از سنهای اوریوس استفاده کنیم و از عرض کنم خدمتتون یک سری ترکیبات قارچی هستن که این ترکیبات قارچی هم فرموله شده برای کنترل تریپس ها استفاده میشه.
بله.
که امیدواریم این تکنولوژی تولید این قارچ های بیمارگر حشرات و به ویژه تریپس ها هم در کشورمون رواج پیدا کنه که کشاورز ما بتونه این قارچ های بیمارگر برداره، استفاده کنه، بخره و برای کنترل تریپس ها استفاده کنه و
بله.
محصول سالم تولید کنه.
متشکرم از شما. به اتفاق آقای دکتر سید حسن ملکشی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و همکارانم تهیه کننده و سردبیر فاطمه بی تقصیر و زهره محمدی صدا بردار، با همه شما خداحافظی میکنم تا یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های از مزرعه تا سفره. بدرود.
نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، میتونه من نه تو منم.
ای باران نور، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
زنده باد خاک دل ایران،
زنده باد خاک دل ایران،
زنده باد خاک دل ایران. خلیج فارس و جنوبش، سینار موج دریاج سفیدار غروبش، به نظم آبی دریا خلیج فارس و جنوبش، سینار موج دریاج سفیدار غروبش.
بگیم از ستاره بارون تو شو ای سرد کبیرش، قربون شمال زیبا جنگل ای سبز کبیرش. بگیم از شور و سفایه زد و مرد بندریمون، گیر مرد و کرد شیرش شفونای آزریمون.
بگیم از آرش و رستم یا سیاب جدلیرش، کافه با اسفندیار و پلبونه بی نظیرش. بگیم از آرش و رستم یا سیاب دلیرش، قاضی پلیس بندیارا پدفونه بی نظیرش.
هر دو باش تو غیر تو بش، مثل شون پیدا نمیشه، مثل او سلال و خاکن میدرخشن تو همیشه. زیران به تنون بیشه یه شیران بی نظیرن تو همیشه، گوشه گوشه خاک ایران بس بیو تا دل تو سیره، می تپه به عشق ایران، خونیم با هم بخونیم زنده باد خاک دل ایران. خدا سی کچه زیران به تنون بیشه یه شیران بی نظیرن تو همیشه، گوشه گوشه خاک ایران بس بیو تا دل تو سیره، می تپه به عشق ایران، خونیم با هم بخونیم زنده باد خاک دل ایران،
زنده باد خاک دل ایران.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو من.
ای باران نور، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه شهر لوازم خانگی نخرید؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
خب دوستان عزیزم، کم کم داریم به لحظات پایانی بخش اول برنامه های رادیو سلامت میرسیم. از ساعت 6 صبح با افتخار کنار شما عزیزان بودیم. انشالله که برنامه هایی که تا به این لحظه تقدیمتون شد مورد توجه و رضایت خاطر شما عزیزان قرار گرفته باشه. یک خدا قوت و خسته نباشیدم به همه همکارانم در این بخش میگم. از ساعت 14 هم دوستان و همکاران عزیز من در بخش اسکای آماده هستن که برنامه های اون بخش رو هم تقدیمتون کنن. آخرین برنامه‌ای که در این بخش تقدیم شما خواهد شد در گذرگاه تندرستیه که قبل از اینکه این برنامه رو تقدیم کنیم با شما خداحافظی میکنیم و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم خصوصا پزشکی و ریاضیات عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 22 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. با ورود جرجیس پسر بختیشو از گندیشاپور به بغداد مرکز خلافت عباسیان، پای طبیبان ایرانی به مقر فرمانروایی جهان اسلام باز شد. به ویژه هارون الرشید، پنجمین خلیفه عباسی در تحکیم حضور این خاندان پزشک در بغداد و تأثیر آنان در پیشبرد امر طبابت در جهان اسلام نقشی اساسی داشت. پس از جرجیس، پسرش بختیشو دوم که او هم تحصیل کرده مدرسه طب گندیشاپور بود، به بغداد راه یافت. تبحر و درایت خاندان بختیشو در پزشکی و جایگاه آنها در شناسایی بیماری‌ها و معالجه بیماران موجب گردید تا خلفای عباسی خاندان بختیشو را به خدمت بگیرند، و آنها ضمن ارائه خدمات بالینی به خلفای عباسی به ترجمه و تألیفاتی در علوم به ویژه طب بپردازند و نقش ماندگاری را در تمدن اسلامی در حوزه پزشکی از خود بر جای گذارند. مجموع فعالیت‌های علمی و عملی خاندان بختیشوع در زمینه‌های مختلف پزشکی که در طول چندین نسل از نسلی به نسل دیگر در میان این خاندان انتقال می‌یافته، سبب گردیده که این خاندان به عنوان میراثداران علمی دانشگاه گندیشاپور و حلقه ارتباط دهنده پزشکی باستان به پزشکی دوره اسلامی به ایفای نقش بپردازند. و اینک ادامه بحث. حضور بختیشوع دوم در دربار عباسیان به زمان مهدی عباسی باز می گردد، زیرا او برای نجات فرزندش هادی از یک بیماری مهلک دست به دامان دانشگاه گندیشاپور و بختیشوع دوم شد. بختیشوع توانست هادی را که بعداً به نام الهادی بر تخت خلافت عباسیان تنها به مدت یک سال تکیه زند، درمان کند و خلیفه بعدی هارون الرشید که میان سالهای 170 تا 193 هجری به مدت 23 سال بر سر قدرت بود و در 45 سالگی درگذشت، این بختیشوع دوم را در بغداد نگاه دارد و او را پزشک مخصوص خود قرار دهد. هارون با وجود شناختی که از این بختیشوع داشت، از پزشکان بغداد خواست او را آزمایش کنند. در این آزمایش بختیشوع اعجاب پزشکان را برانگیخت. پس از آن بود که هارون بختیشوع دوم را به عنوان رئیس پزشکان بغداد منصوب کرد. در دوران خلافت هارون بختیشو همچنان سرآمد پزشکان بود. همچنین او در روانشناسی بالینی مهارتی بسیار داشت و بیماری‌های عصبی را به خوبی می‌شناخت. بختیشو نزد هارون بسیار عزیز و مقرب بود و یک بار نیز او را از بیماری سختی نجات داد تا اینکه در سال 185 هجری درگذشت و پس از او مقام علمی پزشکی در بغداد به پسرش جبرئیل رسید. این جبرئیل ابتدا به عنوان پزشک مخصوص خاندان ایرانی برامکه یا برمکیان خدمت می کرد و پس از مرگ پدرش بختیشوع دوم پزشک ویژه هارون الرشید و سپس خلیفه بعدی مأمون عباسی شد. جبرئیل پس از پدر مقام رئیس پزشکان و پزشک مخصوص خلیفه های عباسی را در دست داشت. در اوائل جایگاه و مقام علمی جبرئیل پسر بختیشوع دوم به درجه ای رسید که وقتی هارون الرشید در سفر حج او را همراه خود برد و از سوی عده‌ای به علت بردن یک مسیحی به شهر مقدس مکه مورد انتقاد قرار گرفت، این پاسخ معروف را داد که قوام امپراتوری اسلام به خلیفه است و قوام خلیفه در دست این مرد. جبرئیل پزشک پس از چند سال حضور در بغداد و در دست داشتن ریاست پزشکان مرکز خلافت جهان اسلام نتوانست آن عزت و احترامی را که پدرانش از لحاظ علمی و معنوی داشتند برای خود نگاه دارد. از آن پس جبرئیل در دربار باشکوه عباسیان که با مجادلات مبتذل و دسیسه آمیز احاطه شده بود به سر می برد. مورخان نوشته اند که او با میل و علاقه وارد چنین زندگی شد و قصرش در تجمل با قصر خلیفه برابری می کرد. اکنون دیگر روزگار گوشنشینی های علمی که مدیر مدرسه پزشکی گندیشاپور را مطلوب ترین طبیب دنیای اسلامی ساخته بود سپری گردیده بود. برتری و فضیلت علمی خاندان بختیشوع با ثروت و شخصیت فوق‌العاده‌ای که جبرئیل پزشک کسب کرده بود از میان رفت. ثروت افسانه‌ای این پزشک دربار خلفای عباسی را تا 88 میلیون درهم نوشته‌اند. در سال 195 هجری هارون الرشید جبرئیل را امر کرد تا بیمارستانی در بغداد به سبک بیمارستان گندیشاپور بنا کند. بیمارستان ساخته شد و پزشکان و داروسازان آن از گندیشاپور جذب شدند. پس از جبرئیل پسرش که او هم بختیشوع نام داشت چهارمین شخصیت پزشکی این خاندان پزشک و یادگار دانشگاه گندیشاپور در دربار عباسیان بود. این بختیشوع که او را بختیشوع سوم می نامیم از پزشکان معروف عهد خلیفه بعد از هارون یعنی مأمون عباسی بوده است. مأمون در لشکرکشی‌های خود به آسیای صغیر بختیشوع سوم را نیز به همراه خود می برده است. طبیب مخصوص خلیفه عباسی پس از درگذشت مأمون به عنوان پزشک خلفای دیگر عباسی الواثق، متوکل و المعتز در دربار آنان خدمت کرد. او به عنوان یکی از خاندان آل بختیشوع در حوزه پزشکی همچنان جایگاه برتر پزشکی خود را نزد خلفای عباسی حفظ کرده بود، به گونه ای که برای معاینه و معالجه زنان پسردار خود کاملا به او اطمینان می کردند.